سلسله درس های دین فطری درس 24 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین عزیزان و سروران گرامی. خب در محضر عزیزان درس 24 از مباحث دینی فطری رو که گام های عملیاتی برای حرکت هست رو تقدیم میکنیم. عرض کردیم محضرتون که بحث از اینجا شروع شد که زیر ساخت بنای دین شناخته و شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم و مسائل مربوط به انسان رو در این 7 محور خلاصه کردیم. هدف، راه، راهنما، مسائل حرکت، چگونگی حرکت، موانع رسیدن به هدف و چگونگی مبارزه با موانع. خب عرض کردیم محضر شما که حالا هدف چیه، راه چیه. حالا اگر خیلی خلاصه بخوایم عرض بکنیم، عرض کردیم هدف و غایت خلقت اتصال به بی نهایت، راه رسیدن به هدف اتصاف به صفات بی نهایت، راهنمای رسیدن به هدف انسان‌های متصف و متصل به بی نهایت هستند، انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، شهدا و صالحین. و وسایل حرکت هم عرض کردیم که وسیله حرکت تقوا و هر چیزی که در ما تولید تقوا بکنه. مناسک رو عرض کردیم که خدای متعال برای این جعل کرده که در ما تولید تقوا بکنه. چگونگی حرکت رو مختصرش رو عرض کردیم. حالا اینکه چگونه ما به وسیله مناسک به تقوا میرسیم این رو تقدیم کردیم که حالا تفصیل بحث رو امروز خدمتون تقدیم خواهیم کرد. موانع رسیدن به هدف رو عرض کردیم، نفس اماره، شیاطین و طاغوت‌ها و چگونگی مبارزه با موانع رو هم حالا توسط انبیا و توسط ائمه علیهم السلام عرض کردیم خدمتون. و اینکه در عصر غیبت که همه موانع با هم دیگه بر ما هجوم آوردن چگونه باید شر این موانع رو از سرمون کم بکنیم. خب اما رسیدیم به اینجا که حالا تفصیل بحث چگونگی حرکت رو در آخر بحث تقدیم بکنیم. عرض کردیم که برای حرکت در مسیر صفات خدا یه مقدمات و شرایطی نیاز هست و بعد یه گام‌های عملیاتی. مقدماتش این بود که عرض کردیم یک موانعی وجود داره، موانع روانی که باید اینها رو در وجود خودمون از بین ببریم و بعد ایجاد انگیزه کنیم در وجودمون و تصمیم جدی برای حرکت بگیریم. این مقدمات و شرایط حرکت بود که تقدیم کردیم به صورت خلاصه. اما گام‌های عملیاتی برای حرکت چگونه باید باشه این رو امروز تقدیم محضرتون میکنیم. خب در واقع یک برنامه عملیاتی برای حرکت در مسیر خدا، در مسیر بی نهایت، برای رسیدن به سعادت، تکامل، هر چی که حالا اسمشو میخواید بذارید، اما برای رسیدن به اون غایتی که خدا ما رو براش خلق فرموده. خب ابتدا عرض بکنم که آنچه که اینجا تقدیم محضرتون میکنیم در واقع یک خلاصه از دستورالعمل‌های اخلاقی و در واقع عملیاتی است که علمای اخلاق و بزرگان عرفان و اخلاق بیان کردن. من به صورت حالا ساده اینها رو با ترتیبی که عرض میکنم تقدیم میکنم. 10 گام رو بنده از توی کل آنچه که بزرگان دین فرمودن، از ائمه علیهم السلام تا آیات قرآن و دستور عملهای اخلاقی بزرگان، همه اونها رو در این 10 گام خلاصه کردم و تقدیم محضرتون میکنم. حالا ممکنه که بعضی از مطالب رو که اینجا عرض میکنم در واقع ترتیبش با آنچه که علما گفتن این مقدار پس و پیش بشه. من بر اساس سیر مباحث خودمون ترتیبی رو که اینجا خدمتتون تقدیم میکنم رو مناسب میبینم که حالا تقدیم محضرتون میکنیم این مباحث رو و دوستان حالا خودتون در واقع قضاوت بفرمایید که آیا اینها به درد حرکت میخوره یا نه، که انشالله بپسندن دوستان عزیز. و اگر نقصی چیزی هم هست و نیاز به تکمیلی داره ما رو حتما بی نصیب نذارن از نظرات خوبشون. بسیار خوب. اما اولین گام برای حرکت در مسیر خدا انتخاب راهه، اینکه انسان یک راهی رو به سوی خدا انتخاب بکنه، از چه مسیری من باید حرکت بکنم تا به خدا برسم. گفتیم صفات خدا هر کدام یک نردبانی است که ما را به خدا میرسونه. خب هر کدام از این صفات رو ما انتخاب بکنیم و پیش بریم، در پایان این مسیر متصل به بی‌نهایت شدیم دیگه. حالا از مسیر رحم و مهربانی بریم، از صداقت و راستگویی بریم، انصاف و عدالت یا عفت و پاکدامنی، رازداری و امانت، شکر و سپاسگزاری، احترام به والدین، آگاهی و بصیرت، کظم قیس کردن، اعانت و یاری دیگران، شفقت و دلسوزی برای دیگران، جود و سخاوت، عفو و بخشش، ستر عیب یا شهادت که بالاترین مدرک هاست که فرمودن فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله الیس فوقها بر. خب اگر انسان یکی از این راه ها را انتخاب کنه و تلاش کنه برای اینکه به یه مدرک عالی، به مدرک معتبر در یکی از این صفات برسه، که قبلا عرض کردیم مثلا مدرک دکترا تشبیه کردیم، درجاتی رو که در این صفات و درجات معنوی رو که انسان میتونه در حرکت به سوی خدا تحصیل بکنه تشبیه کردیم به مدارج علمی که الان در آموزش‌های علمی وجود داره و مرسوم هست. به هر حال گفتیم که مثلا مدرک دکترا در هر صفتی انسان یه مدرک دکترا بگیره و منظور اونم این هست که انسان به جایی برسه در یک صفت که از جان و مالش و همه خواسته های دنیاویش بگذره برای رسیدن به اون صفت، برای رسیدن به اون درجه. خب مثلا شهادت همینطوره دیگه، انسان از همه چیزش میگذره برای رسیدن به این مقام. یا مثلا کسی که در مسیر صداقت و راستگویی حرکت میکنه، اگر همه ی عالم و دنیا رو بهش بدن که یه دروغ بگه، دروغ نگه، دست از دنیا بکشه و صداقتش رو حفظ بکنه، یا عدالتش رو، یا عفت و پاکدامنیش رو، یا رازداری رو، خب این میشه مدرک دکترا که انسان دیگه حاضر باشه از همه چیز، از همه ی دنیایش برای رسیدن به خدا بگذره. خب از هر کدوم از این مسیر رو انسان حرکت بکنه و اون صفت رو در خودش تقویت کنه تا اینجا برسه که دیگه همه دنیا رو هم بهش بدن، حاضر نباشه دست از اون صفت برداره، این در واقع انسان است که به نقطه اتصال رسیده. حالا اگر کسی دو تا راه رو، سه تا رو، چهار تا رو، هر کدوم رو، قبلا عرض کردیم در روایت داریم حضرت امیر مهمان یه دونه از اسماء الله رو، یکی از صفات رو اگه انسان به کمال برسه، یک مظهر یک صفت از صفات خدا بشه، این دیگه رستگار شده. اما خب این در واقع لازم هست ولی کافی نیست. یعنی انسان اگه میخواد به مدارج عالی تر، به درجات بهتر برسه، راه بازه براش، میتونه در مسیرهای دیگه هم حرکت کنه. ولی به هر حال در یکی از این مسیرها اگه انسان به انتها برسه، اون وقت حرکت در مسیرهای دیگه براش آسان میشه. تشبیه کردیم قبلا، گفتیم این صفات خدا و اسماء الله مثل حلقه های زنجیر هستن که به هم متصلن. یه حلقه رو انسان میگیره و به میخ دیوار آویزون کنه، سایر این حلقه ها هم همراه با اون یه حلقه بالا میاد. به هر حال انسان اگه در یه مسیر حرکت بکنه، اون وقت در مسیرهای دیگه هم حواسش رو جمع میکنه. این که میگیم در یه مسیر به این معنا نیست که حالا در مسیرهای دیگه انسان نمره زیر 10 بگیره، نه، نمره قبولی بگیره در مسیرهای دیگه، نمره 10-12 بگیره، ولی در یه مسیر پیش بره تا به اون آخرین درجه برسه. و حواسش هم باشه که تو این یه مسیر باید حتما 20 بگیره و تخلف نکنه. خب این انتخاب راه، البته برای انتخاب هر کسی باید نگاه بکنه ببینه که از پس چه مسیری برمیاد. اینجور نباشه که انسان سنگ سنگین رو بلند بکنه. بر اساس آنچه که حالا همه بزرگوار به ما فرمودن و آنچه که امروز روانشناسا تأکید دارن، این که انسان میخواد یه مسیری رو شروع بکنه، از در واقع جاهای آسان شروع بکنه. اگر انسان سنگ سنگین برداره، خب زمین میخوره. از مسیری که انسان میدونه که میتونه به انتها برسه، حالا متناسب با در واقع ساختار فیزیکی و فیزیولوژیش باشه، متناسب با روحیاتش باشه و بدونه که واقعا تو این مسیر میتونه به موفقیت برسه. این که انسان در یه مسیر آسان حرکت بکنه، این زمینه رو آماده میکنه برای اینکه انسان بتونه اعتماد به نفس پیدا کنه برای حرکت در مسیرهای دیگه. به هر حال شاید لازم باشه که اینجا با یه متخصصی هم یا روانشناس اسلامی هم که بتونه کمک انسان بکنه مشورت بکنه که من در چه مسیری حرکت بکنم. ببینید پیامبر گرامی اسلام گاهی وقتا بعضی از اصحاب میومدن خدمتشون و عرض میکردن که آقا ما چه کار کنیم که رستگار بشیم. پیامبر خدا متناسب با شخصیت خود اون طرف یه دستورالعملی براشون بیان میفرمودن. میفرمودن که تو فقط مثلا دروغ نگو، یکی میفهمن تو فقط خشم نگیر، تو فقط عدالت داشته باش. و اون طرف وقتی میرفت در همون یه مسیر حرکت میکرد، وقتی دیگه میدید که در مسیر دیگه نمیتونه تخلف بکنه، حداقل نمره قبولی رو باید در مسیر دیگه بگیره. خب دومین گام اینه که وقتی راهی رو انتخاب کردیم، عهد و پیمان ببندیم با خدا. خدایا من با تو عهد می‌بندم که در این مسیر به سوی تو حرکت کنم و در این مسیر تخلف نکنم. ممکنه جاهای دیگه مثلا تخلف کردم، اما در این مسیر سعی می‌کنم تخلف نکنم، ولی اینکه سرم بره نمیذارم که تو این مسیر تخلفی صورت بگیره. به هر حال با خدا عهد ببنده، شرط بکنه، با پیامبر گرامی اسلام و با تک تک ائمه علیهم السلام عهد ببنده. این عهد بستن با تک تک ائمه علیهم السلام در واقع تضمین کننده اینه که انسان انگیزش برای نشکستن این پیمان قوی بشه. بعد با خودش هم یه عهدی ببنده، یه تعیین جریمه برای تخلف بذاره و خودش هم عهد کنه و شرط کنه. این همون مشارطه است که علمای اخلاق میفرمایند که شرط کنه اگر تخلف کرد فلان مقدار جریمه بده، مثلا فلان مقدار صدقه بده یا فلان عمل رو انجام بده. البته در جریمه، در تعیین جریمه، انسان باید باز متناسب با توان خودش این جریمه رو بگذاره. نکنه یه وقت جریمه سنگینی بذاره که بعد از پسش بر نیاد که خودش یه تخلف دیگه محسوب بشه. اما یه جریمه آسان، مثلا حالا کسی میتونه تخلفی کرد، مثلا فرداش روزه بگیره. از مرحوم شهید رجایی نقل شده که ایشون مثلا شرط کرده بود که اگر نرسم به جماعت مثلا مغرب و عشا فردا رو روزه بگیرم، یا بعضی اگر مثلا نماز صبح هم رو مثلا عهد میکنن، شرط میکنن اگه نماز صبح هم رو نتونستم به جماعت بخونم، یا اگر قضا شد آن روز رو روزه بگیرم. فقط فرمودید یا مثلا اگر کسی شرط کنه که من اگه کوچکترین اهانتی به کسی کردم، کسی که میخواد تو این مسیر حرکت کنه که عفت کلام رو نگه داره، بله اگر کوچکترین اهانتی کردم اینقدر جریمه بدم. حالا یا عملی مثل روزه گرفتن، یا مثلا عمل سبکتری مثلا 100 تا صلوات، 1000 تا صلوات، یا مثلا صدقه ای بدم. خب این جریمه ها در واقع تضمین کننده اینه که انسان تو این مسیرش باقی بمونه. و اما گام سوم اینه که حالا تو اون مسیری که انتخاب کرده دعا بکنه و از خدا بخواد که به مراتب عالی تو اون صفت برسه. دائما از خدا درخواست کنه که خدای مرا در این راه نگه دار، عدمنا علی الصراط، اهدنا الصراط المستقیم، مرا در این مسیر نگه دار و درجات عالی این صفت رو نصیبم کن، توفیق بده که به درجات عالی برسم. این دعا در واقع برنامه ریزی است که انسان داره تصمیم میگیره که به درجات عالی برسه. در واقع یک تصمیمی است که در قالب دعا انسان میگیره برای خودش. خب عرضم موضوعتون که دعا خب همینطور نباید لغلغه زبانی باشه. دعا باید اولا اثر اضطرار باشه. دعا باید اینجوری باشه که انسان احساس کنه که اگر من تو این مسیر به درجات عالی نرسم، یا اگر که در این مسیر نتونم حرکت بکنم، واقعا دیگه نابودم دیگه. والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان باید خودش رو در این خسران ببینه، باید ببینه که داره سرمایش نابود میشه. مثل انسان غریق، میگن اضطرار شرط دعاست. حالا یه وقت لغلغه زبانی انسان میگه خدایا مثلا این درجه رو به ما بده، جوگیر میشه. خدایا به ما هم توفیق شهادت بده، به ما هم توفیق مثلا عدالت، عفاف، اینطوری. این گونه دعا کردن شاید خیلی مؤثر نباشه برای حرکت انسان در مسیر خدا، اما اگه انسان برسه به اینجا که واقعا من اگر از این مسیر حرکت نکنم، اگر این دعای من مستجاب نشه و تلاشی برای رسیدن به خواستم نکنم، اون وقتی که من نابودم، مثل انسان غریقی که وقتی در زیر آب هست یا وقتی در حال غرق شدن هست، اینجا احساس کنه که اگر من نجات پیدا نکنم نابودم دیگه، تمام سرمایه‌ام و همه هستیم از بین رفته. خب میگن انسانی که دعا میکنه باید مثل غریق دعا بکنه، احساس کنه که اگر این دعاش مستجاب نشه دیگه غرق شده و نابود شده. حالا داستانهای زیادی هست دیگه، علمای اهل عرفان با شاگردانشون دقیقا همینطور برخورد میکردن. میگن یه وقتی کسی اومد پیش عالم اهل دلی، گفت مثلا من میخوام سمت خدا برم، درس سیر و سلوک و درس عرفان به من یاد بده. خب اون استاد بهش گفت برو کنار حوض آب، سرتو بیار پایین. بعد استاد اومد سرشو فشار داد و سرشو زیر آب نگه داشت. خب یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه شاید نگه داشت و این شاگرد در زیر آب داشت نفسش بند می اومد. دفعه استاد که دستشو برداشت، این آقا سرشو برد بالا، گفت استاد چیکار میکنی؟ من اومدم اینجا درس عرفان به من یاد بدم، تو منو خفه کردی زیر آب. استاد گفت خب اون لحظه‌ای که در زیر آب بودی و نفست داشت بند می اومد، چقدر احساس نیاز میکردی به اینکه الان بلند شی و یک نفس بکشی؟ گفت خیلی، همه هستیم در گروه یه نفس کشیدن بود. استاد گفت خب تو اومدی پیش من و راه سیر و سلوک رو خواستی بهت یاد بدم، درس عرفان بهت یاد بدم، آیا به اون اندازه که در زیر آب احساس نیاز میکرده به یه نفس کشیدن، آیا به اون اندازه احساس نیاز داری نسبت به سیر و سلوک و حرکت به سوی خدا؟ راستش نه، به این اندازه ندارم. استاد گفت خب برو وقتی به این اندازه از نیاز رسیدی بعد بیا من یادت بدم، اینطوری فایده نداره، اینطور قدرشو نمیدونی. آب کم جو، تشنگی آورده دست همینجاست. انسان واقعا باید اون احساس نیازه درش ایجاد بشه و وقتی این احساس نیازه رو ایجاد کرد در خودش، اون وقت بله دعا کنه برای اینکه خدا تو این مسیر بهش توفیق بده، طلب توفیق کنه از خدا برای اینکه خدا تو این راه دستش رو بگیره. خب این گام سوم. و گام چهارم اینه که توسل به اولیاء الله پیدا بکنه و توسل به اولیاء الله در واقع توأم با تمسک به سیره اونهاست. اینطور نیست که فقط ما از اهل بیت کمک بخوایم ولی توجهی به سیره آنها نکنیم. اصلا توسل مقدمه تمسکه. اینکه خدای متعال به ما میفرماید که ما باید مودت به اهل بیت داشته باشیم، این به خاطر اینکه تمسکی به سیره آنها بکنیم. ببینید حکمت توسل و زیارت و مودت تمسکی به سیره است. اگر در این آیه میفرماید که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این مودت در قربا نیاز اهل بیت نیست. خب همه میدونن دیگه که این مودت در قربا نیاز ماست. لذا در آیه دیگر میفرماید که قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اهل بیت نیاز ندارن به مودت شما، شما هستید که نیاز دارید به مودت به آنها. خب این مودت چه نیازی را از ما برطرف میکنه؟ در آیه دیگر میفرماید که قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. این اجری که از شما خواستم، این مودت فی القربا، این برای این نیست مگر اینکه شما راهی را به سوی خدا پیدا بکنید. در واقع اهل بیت راه اتصال شما به خدا هستند. شما با مودت به آنها، در واقع عشق و محبت به آنها، شما را همرنگ آنها میکند و این باعث میشه که شما تمسک به سیره آنها پیدا بکنید و به سوی خدا حرکت بکنید. به هر حال ما باید اگر هم به اهل بیت ابراز عشق میکنیم، برای این باشه که ما همرنگ اونها بشیم. توسل و زیارت هم که مقدمه رسیدن به این مودت، عرضم موضوعتون باید برای همین باشه. ما توسل بکنیم، زیارتشون بکنیم برای اینکه به این مودت برسیم، مودتی که نیاز ماست، مودتی که ما رو همرنگ اونها میکنه. به هر حال توسل به اهل بیت هم باید داشته باشیم. بدون توسل به اهل بیت ما نمیتونیم برسیم به یکی از صفات خدا. حتما در واقع باید بخواهیم از اهل بیت، از حضرت امیرالمومنین بخواهیم که آقا دستمو بگیر، مثلا من میخوام در مسیر عدالت حرکت کنم، من میخوام در مسیر عفاف حرکت کنم، حضرت فاطمه زهرا شما دستم رو بگیر. حالا بعضی از بزرگان میگن دیگه که رسیدن به هیچ صفتی امکان نداره، این مظهر هیچ یک از اسماء الله انسان نمیتونه بشه مگر اینکه از حضرت امیر کمک بگیره، حضرت اذن بده. تا حضرات اذن ندن کسی نمیتونه در این مسیر. خب این اذن رو به کی میدن؟ به کسی که ببینن لایقش هست، میخواد که برسه، مقدمات و شرایطش آماده کرده. یا برای ترک گناه میگن بدون اذن حضرت زهرا نمیشه، یعنی باید توسل به حضرت زهرا پیدا کنیم برای اینکه از گناهی پاک بشیم. حتما باید حضرت گوشه چشمی کنه که ما بتونیم موفق بشیم که اون گناه رو کنار بگذاریم. به هر حال خب گام پنجم اینه که حالا بعد از انتخاب راه و عهد و پیمان و دعا و توسل اهتمام به انجام مناسک داشته باشیم. یعنی حواسمون باشه مناسکی که حضرت حق فرموده، این مناسک برای اینکه ما رو برسونه به اون مقصد، در واقع وسیله ماست برای حرکت و رسیدن به اون مقصد نهایی. منتها عرض کردیم که این مناسک باید با توجه به نقش اونها در تکامل ما باشه. یعنی باید حواسمون باشه که ما مثلا وضو میگیریم برای چی و چرا و چگونه. اینا رو قبلا عرض کردیم تو بحث در واقع چگونگی حرکت، گفتیم که ما توجه رو کجا باید کنیم؟ در نیت. در نیت باید هم توجه داشته باشیم، هم تمرکز، هم تلقین و تصمیم. در قسمت توجه عرض کردیم که ما هر عملی رو که انجام میدیم باید توجه کنیم به اینکه این عمل چیه، وضو چیه، من چرا وضو میگیرم، وضو گرفتن من چه اثری داره در حرکت من، در رسیدن من به خدا، و حالا چگونه باید وضو بگیرم که این قرب من خدا محقق بشه. این وضو چگونه باید انجام بشه، با چه تصمیمی، با چه تلقینی که مرا به خدا نزدیک بکنه، که اینا رو چون قبلا عرض کردیم دیگه بر نگردیم. و اما گام ششم خالص کردن نیت، که این البته در شرط اتصاف به صفات خدا عرض کردیم یکی از شرایطش اخلاص بود، که باز اینجا تکرار میکنیم که گام ششم اینه که ما نیتمون رو در عمل صالحمون و در تمام کارهامون خالص بکنیم. حالا حداقل اینه که در اون مسیری که انتخاب کردیم واقعا با نیت خالص حرکت بکنیم و نیتمون رو از شرک تطهیر بکنیم. شرک یعنی چی؟ یعنی اینکه هدف دیگری غیر از خدا داشته باشیم. خب هدف دیگر غیر از خدا چیزی نیست جز اهداف مادی دیگه. اهداف مادی همیشه ما رو از توجه به خدا باز می‌داره. ممکنه بله یک کسی مثلا راستگو باشه، راستم بگه، ولی برای اینکه مثلا مشتریاش زیاد بشه. آدم مثلا امینیه، برای اینکه مردم بهش اعتماد کنن، جایگاه اجتماعیش بالا بره. یا مثلا آدم چشم پاکی، اما برای این چشم پاکی که مثلا مردم ملامتش نکنن. خب بله قبلا عرض کردیم که انسان نباید دنبال این منافع باشه. اگر ما به عالی ترین درجه یک صفت هم برسیم ولی ذره ای توش شرک باشه، یعنی توجه به منافع مادی داشته باشیم، ما هرگز از طریق این صفت نمیتونیم برسیم. بله حضرت حق میفرماید که من بهترین شریک هستم، سهم خودم رو میدم به اون شریکم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون عملی که با یک ذره حتی شرک انجام شده باشه تو رو به من نمیرسونه. مثلا انسان 99% برای خدا راست بگه و 1% برای کسب اعتبار بین مردم. خب حضرت حق میگه همین 1% باعث میشه که اون 99% بی تأثیر بشه. این معنای همون کلامی است که میفهمد من سهم خودم رو به شریکم میبخشم. یعنی این، یعنی 1% مثل یک فرض کنه نقطه نجاستی 99% رو همه رو از بین میبره. بله چون که این 1% اینطوری باقی نمیمونه دیگه، کم کم انسان هرچی جلوتر بره وقتی توجه نکنه به اینکه این 1% رو از بین ببره، اون وقت 1% میشه بعدن بیشتر، بعد کم کم انقدر زیاد میشه که این 1% میرسه انسانو و میرسونه انسانو به 20% یا بعد به 100%. به هر حال خب بنابراین باید در مسیر خدا وقتی میخوایم حرکت کنیم حرکتمون با نام او باشه. این که حالا به ما میگن باید هر کاری رو با نام خدا آغاز بکنیم، بسم الله بگیم، نه برای این که فقط مثلا تبرک جسته باشیم به نام خدا، این برای یاداوریه که یادمون نره که همه کارهای ما باید برای او باشه و باید به سوی او باشه. وقتی میگیم بسم الله در آب خوردنمون، در غذا خوردنمون، نشستن و خوابیدن و همه کارهامون، بسم الله برای یاداوری این که حرکت ما باید برای خدا باشه. آب میخورم میگم بسم الله، یعنی باید حواسم باشه، نیتم رو اصلاح بکنم که این آب خوردنم برای این نباشه که به خواسته نفسم برسم چون دلم آب خواسته بخورم. بله خب دل ما آب میخواد، تو گرما تشنمون میشه، دلمون میخواد آب بخوری، اما نباید پاسخ این خواسته نفسانیمونو بدیم. میگن بسم الله بگو، یعنی در واقع نیتت این باشه که نه، من دارم این آب رو مینوشم برای اینکه نیاز جسمانیم تأمین بشه و انرژی که از نوشیدن این آب یا شربت به دست میارم، این انرژی باید صرف حرکت به سوی خدا بشه. این معنای بسم الله گفتن است. این معنای اینه که پیامبر خدا میفرمایند که کل امر ذیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که بدون نام خدا شروع بشه این کار ابتره. یعنی چی؟ دنباله نداره یا عاقبت نداره؟ خب خیلی از کارها رو الان دارن میکنن دیگه، کفار دشمنان خدا بسم الله نمیگن، کارشون هم به سرانجام میرسه، نتیجه مطلوب هم میگیرن. خب پیامبر خدا پس چی فرمودن که این ابتره؟ این ابتر یعنی این که اثر دراز مدت برای رساندن انسان به بی‌نهایت نداره، در واقع اثر آخرتی نداره. نه اینکه حالا این کار دنیایی بی نتیجه میمونه، بله ممکنه کار دنیاش به نتیجه برسه، ولی نتیجه همه کارهای ما باید چی باشه؟ اتصال ما به بی نهایت. این نتیجه رو انسان بعد از کارهاش بگیره. همه کارهای مباه ما هم باید در مسیر رسیدن به خدا باشه. خوابیدن ما، استراحت ما، تفریح ما، همه لذائز ما، حتی لذتهای مادی که ما میبریم، باید همه رو با این نیت انجام بدیم که این لذت رو میبرم برای اینکه انرژی که کسب میکنم از این لذت در راه خدا صرف بشه. اگر انسان توجه کرد به بسم الله گفت، خب این لذتش هم که برده نتیجه میده و انسان رو در مسیر رسیدن به بی‌نهایت یاری میکنه. اما اگر بسم الله نگه، یعنی متوجه این نباشه که باید در مسیر خدا باشه این کارش، این بی‌نتیجه است. هرچند که به آخرین درجه لذت هم تو این دنیا برسه، ولی بی‌نتیجه است، یعنی ما رو به آخرت نمیرسونه. فلیس له فی الاخره من خلاق، تعبیر قرآن. خب و ما عرض کردیم که حالا در بحث اخلاص ما باید دنبال منافع نباشیم. مثالی زدیم در اون بحث که ما 4 جور حرکت داریم در مقابل نور و سایه. عرض کردیم نور همون فضائل است و سایه همون منافع مادی است. گفتیم یه نوع حرکت داریم که در واقع پشت به نور و حرکت به سوی سایه، یعنی دنبال دنیا از راه ظلم رفتن، که این باعث میشه که انسان هم در دنیا ناکام بشه و هم در آخرت. و این حرکت ظالمانه است یا روی کرده ظالمانه نسبت به نور و سایه. گفتیم یه حرکت هم داریم پشت به نور و حرکت به سوی نور به عشق سایه. خب این هم روی کرده مشرکانه است، یعنی فضائل رو انجام بدیم برای رسیدن به منافع دنیوی، کاری که غربی ها میکنن اگه کار خوب هم میکنن، برای رسیدن به منافع، که البته حضرت حق میگه ما بعضی از منافع رو به اونها میدیم. من یرید حرث الدنیا نؤته منها، که این روی کرده مشرکانه بود. یه روی کرده هم داشتیم که روی کرده مخلصانه بود، که رو به نور، به سوی نور، به عشق نور انجام فضائل برای خدایی شدن، برای رسیدن به لقاء الله، که حضرت حق میفهمد که ما او رو میرسونیم به آخرین درجات رشد در دنیا و در آخرت، رسیدن به سلطنت الهی در دنیا و مقام لقاء در آخرت. که این روی کرده مخلصانه است که قبلا هم توضیح دادیم. و اما گفتیم یک روی کرده منافقانه هم داریم که رو به نور حرکت به سوی نور ولی به عشق سایه، که این خیلی خطرناکه. یعنی برای منافع دنیا در دلمون، در ذهن و فکرمون هدفمون منافع دنیاست، اما تظاهر به فضائل کنیم در جامعه، در بین مردم تظاهر کنیم که برای خدا داریم این کار رو انجام میدیم، در واقع نتیجهش میشه رسوایی دنیا و دردناکترین عذاب در آخرت. لهم فی دنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذابون علیم. این وعده ایست که خدا داده به کسانی که روی کردشون در انجام فضائل و در عمل صالح روی کرده منافقانه باشه به این شکل. خب اما این هم ششمین گام چه اخلاص بود. گام هفتم این که از تمام ظرفیت‌ها، مخصوصا ظرفیت فرصت‌های کوچک برای کاشت فضائل استفاده کنیم. این رو به این شکل باید بگیم، ساده بگیم، یعنی از هیچ فرصتی ما در واقع غافل نشیم برای انجام یک کار خوبی. همه ی فرصت‌ها، مخصوصا فرصت‌های کوچک رو از دست ندیم. کسی که میخواد در مسیر صفات خدا حرکت کنه مواظبه که کوچکترین فرصت‌ها رو هم ازش استفاده کنه برای نزدیک شدن به خدا. حالا این فرصت‌های کوچک خیلی زیاده و انسان غالبا غافل از این فرصت‌های کوچک. عرض کردیم قبلا که این فرصت‌های کوچک در واقع زمینه‌های رشد، زمینه‌های کاشت فضائله. گفتیم خدمتتون که ما سه جور زمینه داریم برای انجام فضائل و عمل صالح. یکی زمینه‌های آفتخیز که همین فرصت‌های عادی اجتماعی است، کاری که تو اجتماع می‌کنیم، کاری که بین مردم می‌کنیم، منظمیم، حرف بد نمی‌زنیم، آراسته‌ایم، سلام می‌کنیم، مؤدبیم. اینا اگر واقعاً حضرت حق قیامت مور از ماس می‌کشه دیگه، فإن النقاد بصیر بصیر، اونجا حضرت حق به ما میگه که آقا این به خاطر خودت بوده. هرچی ما میگیم خدای ما مؤدب بودیم، به مردم احترام گذاشتیم، سلام کردیم، درست نزاکت رو رعایت کردیم در برخورد هامون، حضرت حق میگه نگاه کن ببین تهش چی بوده؟ تهش حفظ اعتبار اجتماعی خودت بوده. دنبال اون حفظ اعتبار اجتماعی خودت بودی، از ترس اینکه کسی ملامتت نکنه، به خاطر رسیدن به منافع بودی. خب به خاطر رسیدن به منافع بود این کارت. به هر حال اینا زمینهای آفتخیزه که روش نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم. انجام کار خیر اینجا منفعت مادی داره و ترکش ملامت داره. ازا رو اینا حساب نکنیم که کاشت فضائل اینجا نتیجه نمیده. اینا زمین شورزاره، هرچی به عذر بکاری فایده نداره، چیزی هم ازش در نمیاد. اما عرض کردیم که یک فرصتهای کوچکی داریم که اون فرصتهای کوچک در واقع هرچی هرچند کوچکم باشه انسان این بذر رو بکاره نتیجه میده. یه سلام کردن به یه بچه، کارهای کوچولویی که تو خونه همه ما ازش غافل هستیم، مخصوصا آقایون، مثلا کارهای کوچولویی که حالا برای نظم خونه، نظافت خونه، ما میگیم بلش کن وظیفه ما نیست، اینو به گردن خانم میندازیم یا به گردن دیگران میندازیم. عرضم موضوعتون که میایم در یه جایی مثلا شلوغ کفشا رو هم انموزه ما هم پا میذاریم میریم رو کفشای دیگران، دقت نمی کنیم اینجا. خب معمولا تو اینجور موارد اگه انسان رعایت بکنه و درست انجام بده کارش رو، همین کارای کوچولو رو انسان وقتی برای خدا انجام بده، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خدا تو این آیه میخواد بگه از این از ذره کار خیر نگذرید. که حالا قبلا روایتش هم عرض کردیم که لا تحقرن من المعروف شیئا، پیامبر گرامی اسلام فرمودن سر راهی میریم یه سنگ کوچولو سر راه برداریم بذاریم کنار، یه جا میریم یه کفشی رو مثلا جفت کنیم، یه جا میریم عرضم موضوعتون که یه آب به یکی میخوایم خودمون آب بنوشیم، قبلش یه تعارف به یکی بکنیم، یه ظرف آب برای یکی بریزیم، همون وقتی که خودمون تشنمونه سعی کنیم یه نفرم سیراب کنیم، گاهی به یه حیوان رحم کنیم. اینا رو خدا خوب میبینه. اینا دیگه چون تحت تاثیر ملامت و منافع نیست، حضرت حق اینا رو میبینه. اخلاص چون داره خیلی بزرگه، خدا به کیفیت کار توجه میکنه نه به کمیت، و ما بیشتر دنبال کمیتیم، فکر میکنیم کار هرچی بزرگ باشه ما رو بیشتر به خدا نزدیک میکنیم. خدا میفهمه نه، اخلص العمل یکفی کل قلیل، روایت داریم عمل رو خالص کن یکفی کل قلیل، یه ذرهش هم کافیه. به هر حال این زمینه‌های کوچکه که نتیجه میده. خب و اما گام هشتم، تلاش برای ارتقاء درجه فضائل. حالا در یه مسیری حرکت کردیم، مثلا در راستگویی سعی کردیم یه هیچ گونه دروغ نگفتیم، دروغ کوچک بزرگ، نه به کوچک نه به بزرگ، اینا رو ترک کردیم. و یادتون باشه اینا رو قبلا عرض کردیم که انجام فضائل ملازمه با ترک رذائل ها. چون بعضی از دوستان میگن آقا اینجا تو این گام های عملیاتی ترک رذائل کجا رفت؟ همون انتخاب فضائل در واقع ملازم با ترک رذائله. این همون تخلیه است. در واقع تا انسان اول تصمیم نگیره که من دروغ رو کنار بذارم، نمیتونه در مسیر راستگویی حرکت بکنه دیگه. وقتی من انتخاب کردم که در مسیر راستگویی میخوام حرکت کنم به خدا برسم، این یعنی چی؟ این ملازمه با این است که قطعا تصمیم بگیرد که من هیچ گونه دروغی نباید بگم. خب چطور در مسیر راستگویی انسان میتونه حرکت بکنه؟ یه راهی نیست که انسان بره تو اون راه، مثلا با یه وسیله بره جلو، که نه، اونجا وسیلهش، وسیله حرکت ما ترک دروغه. خب در واقع اون تخلیه که بعضی از علما فرمودن شرط اول برای حرکته، اون تخلیه و بعدم میفرمان که اون تجلیه، اینا یا تحلیه، اینو ما تو اون بحثامون خدمتتون عرض کردیم که ملازم هست حرکت در مسیر صفات خدا با ترک رذائل. خب تا دروغ رو ترک نکنی راستگویی نمیاد، آراسته به راستگویی نمیتونه کسی بشه. به هر حال حالا اگر ما در مسیر راستگویی حرکت کردیم، حالا یه مدت مراقبت کردیم، دروغ نگفتیم، حالا باید حواسمون باشه که تلاش کنیم برای ارتقاء درجه این راستگویی در وجودمون. حالا راستگویی چطور ارتقاء پیدا میکنه؟ آها، با استقبال از زمینه‌های سخت، با درخواست و استقبال از زمینه‌های سخت و دشوار. یعنی چی؟ خب ما در موارد عادی دروغ رو ترک کردیم، اما یه فرصت ها یه وقت در زندگی هر کسی براش پیش میاد که اونجا دیگه ترک دروغ خیلی سخت میشه. انسان میخواد یک خونه ای رو بفروشه، ماشینی رو میخواد بفروشه، اگر میخواد راستش رو بگه که حالا عیب این خونم چیه، عیب این ماشینم چیه، یه دفعه قیمت خونه و ماشینی که میخواد بفروشه کلی تنزل پیدا میکنه، یه کسی ازش نمیخره. این موارد سخت بر انسان پیش میاد. یا مثلا یه کسی پشت سر انسان غیبت کرده، حالا نوبت من میرسه، من میخوام پشت سر او غیبت بکنم، میخوام از خودم دفاع بکنم، میام پشت سر او غیبت میکنم، میگم خب اون پشت سر من حرف زده، منم باید بگم دیگه. اینجا اتفاقا جامعه هم یا مردم عادی هم انسان رو ملامت نمیکنن. اگر انسان یه کسی رو که پشت سرش حرف زده، ما به عنوان دفاع از خودمون پشت سر رو حرف بزنیم، بگیم نخیر، این که گفته من این کار کردم، خودش اینطوریه، خودش این کار است، ما رو ملامت نمی کنن، میگن خب این دفاع کرده از خودش. گاهی هم اتفاقا انسان رو تحییج می کنن که حالا بله، اون پشت سر تو حرف زده، تو هم بگو، تو هم آبروشو ببر. گاهی حتی امر می کنن که این کارو بکن. خب اینجا غیبت کردن نه تنها ملامت نمیشه انسان با این غیبت کردن، بلکه حتی بعضی هم میگن باریکلا بگو، تحسین میکنن، میگن خوب کاری کردی، تو هم آبروشو بردی، قبلا آبروی تو رو برده بود، حالا تو هم مقابل مثل کردی دیگه. نهایتا اینجور موارد خیلی سخته که انسان مراقبت بکنه و گناه نکنه. اینجا اگر انسان در این زمینه‌های سخت خودش رو نگه داشت، در واقع درجه فضائل رو در وجودش ارتقا داده. این خیلی کار دشواری است که انسان بدون اینکه از قبل براش برنامه بریزه نمیتونه موفق بشه در این مرحله. بعد از قبل انسان وقتی که آرامه، وقتی این شرایط براش پیش نیومده، بشینه برنامه ریزی کنه. برنامه ریزی هم عرض کردیم با همون دعاست. دعا در واقع برنامه ریزی است و تصمیم گرفتن برای اینه که من چه کار بکنم در آینده. مثلا وقتی این شرایط برای انسان پیش نیومده، انسان بشینه بگه خدایا کمکم کن، اگر یه همچین شرایطی برای من پیش اومد کمکم کن که من اونجا نلغزم. تصمیم میگیره که اونجا دیگه اون کار در واقع گناه رو که حالا دیگران هم حتی مدحش میکنن اگه انجام بده، انجام نده. وقتی این با دعا به وجود میاد، لذا در دعای مکارم الاخلاق حضرت امام زین العابدین ببینید این فرازها رو دارن. این همون دعا کردن برای اینجور موارده. اللهم صل علی محمد و آله و سددنی، ببینید یه خدایا کمکم کن، پشتمو محکم کن، عزممو راسخ کن، برای اینکه چیکار کنم؟ این در همون شرایط سخت ها، درخواست توفیق در شرایط سخت. سددنی لان اعارض من غشنی به نصح، کمکم کن، کسی که منو گولم زده من دلسوزی کنم براش. او گولم زده، منم حالا میتونم گولش بزنم ولی من گول نزنم، دلسوزی کنم. و عجزی من حجرنی بالبر، کمکم کن که هر کسی رو که من رو ترک کرده و هم قهر کرده من بهش خوبی کنم. خب دیگران میگن چی؟ میگن اون قهر کرده، ولش کن، تو هم باش قهر کن. این همون شرایط طلاییه که گفتیم اونجا موجب رشد فضائل میشه. اینجا بگم نه، اون قهر کرده، اتفاقا من باید از این فرصت استفاده کنم. اینی که با من قهر کرده باید برم بهش خوبی کنم. ولی خوبی کردن به دیگرانی که با من قهر نکردن، این یک در واقع کار عادیه. ایمان انسان اینجاها مشخص میشه. این ایمانه. انسانیت قبلا عرض کردیم، انسانیت اینه که در مقابل خوبی خوبی کنی، اما ایمان اینه که در مقابل بدی خوبی کنی. اینجا معلوم میشه که تو ایمان به خدا آخرت داری یا نداری. و عجزی من حجرنی بالبر و اثیب من حرمنی بالبذل، خدای کمکم کن، پشتم و محکم کن. این یه کار سختیه که بخوام کسی که منو محروم کرده، رفتم ازش پول بگیرم، قرض بگیرم، حالا یه چیزی آریه بگیرم، نداده به من، اما حالا من یه روزی پیش اومده که او اومده از من چیزی میخواد، منم میتونم بهش ندم. اگه هم ندم کسی ملامتم نمیکنه، میگن خوب به طرف کمکت نکرد، تو هم حق داری امروز کمکش نکنی. مردم اینطوری نگاه میکنن، در دید انسانهای عادی این یه امر عادیه، اما انسان مؤمن اینجا میگه نه، این یه فرصته. او منو محروم کرد، من باید امروز بهش ببخشم. اگه بخوام برسم به خدا، اگه بخوام گام های بلندی در مسیر رسیدن به خدا بردارم، اینجا این یه گامه که اینو در واقع انسان مؤمن یک فرصت طلایی میبینه برای رشد. اوکاف امن قطعنی به سله، خب اقوام خویشاوندانی که با من قهر کردن، خوششون از من نمیاد، به هر دلیل حالا با هم قهر کردن، ولی من برم خونهشون رابطه برقرار بکنم. اون زنگ نمیزنه، من زنگ بزنم احوال پرسی کنم. و اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر، کسی که بدی من رو گفته من خوبی و غرور بگم. و ان اشکر الحسنه و اغضی عن السیئه، به هر حال این دعایی که حضرت امام زین العابدین این فراز میکنن در واقع همون برنامه‌ریزی برای زمینه‌های سخت. اگر انسان این برنامه‌ریزی رو نکنه، وقتی یک دفعه مواجه بشه با این زمینه‌های سخت، قافیه رو میبازه، دیگه نمیتونه اون کاری رو که باید بکنه اونجا انجام بده. لذا از قبل باید انسان تصمیمش رو بگیره که خدای من، بله اگه مواجه شدم با یک کسی که به من بد و بیراه گفت، فحشم داد، من چیکار کنم؟ خدای من فحشش ندم، من بگیرم بوسش کنم. این اگه از قبل انسان برنامه ریزی کنه، وقتی میرسه به این اتفاق دیگه حداقل تأثیرش اینه که سکوت میکنه. اگه خوبی نکنه سکوت میکنه، اما اگر این برنامه‌ریزی رو نکنه انسان قافیه رو از دست میده. وقتی مواجه میشه با کسی که بد و بیراه میگه، اینم ناخودآگاه طبق معمولی که هست و همه هم میگن باید باشه، اینم شروع میکنه جواب دادن. خب به هر حال اینجاست که انسان قافیه رو میبازه و هر چه پیش رفته یه دفعه سقوط میکنه. بله، اگه انسان مراقب این شرایط سخت نباشه، تو شرایط سخت انسان فقط اینجوری نیست که رشد نکنه، بلکه سقوط هم میکنه. گام‌هایی رو که دونه دونه برداشته، یک دفعه با یه دعوا، با یک در واقع جنگ و یک نزاع، یه دفعه عقب گرد میکنه، همه اونا رو، همه اون درجات رو از دست میده. دقت فرمودید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد ص صلى الله عليه وآله.